معمولا بحث اول بحث گوشت قرمز بعد گوشت مرغ. در صورتی که به اعتقاد من گوشت سفید را که گوشت ماهی باشه در واقع مردم جا میندازن، یعنی در واقع اگر چنان که گوشت سفید نباشه که گوشت مرغ و گوشت مثلا قرمز که خیلی بالا میره، یعنی در واقع ماهی میتونه 10% 15% شاید تا 20% جلوگیری بکنه، 10-20% پروتئینی که مثلا پروتئین رو تامین میکنه. بنابراین اگر چنانچه بخواد این قیمت طوری باشه که به اصطلاح برای تولید کننده مرهون به صرفه باشه و برای مردم هم قیمت عادلانه باشه، راهش اینه که دولت سوبسید بده. به جز این راه دیگری به نظر من نیست.
سوبسید به تولید کننده یا به مصرف کننده؟
فرقی نمی‌کنه. وقتی سوبسید را به تولید کننده بدن، یعنی در واقع به مصرف کننده هم بدن. یعنی اگر چنانچه ما قیمت به اصطلاح نهادهای دامیمون پایین باشه، قیمت ماهیمون خب پایین‌تر خواهد بود، مردم قیمت پایین‌تری می‌خرن و این در واقع برای هر دو دیگه فرقی نمی‌کنه.
بله. امسال چقدر تاثیرگذار بود بحث قیمت نهادها؟ چقدر افزایش پیدا کردن؟ چون قبلش هم خیلی سوبسیدی به این بخش داده نمی‌شد.
چرا داده می‌شد؟ ما سال 1400 عرض کنم که نهاده دامی برای آبزیان از دولت گرفتیم. اگر چنانچه حدود 30% شاید 25% نیاز ما بود.
بله.
ولی خب
هم منظورم اینه که حجم زیادی نبود که بگیم به کل تولید کنندگان در واقع تعلق پیدا میکرد و نهاده ها رو عملا داشتن از دولت میگرفتن. فکر کنم حدود 25% بود.
بله. ببینید چون سال اولی بود که به ما نهاده دادن، به علاوه این که من اول تا آخر خوب نظارت کردم، خود شیلاتی ها گواهی میکنن این را. ما در کشور عرض کنم که میتونیم به جرأت بگیم که عرض کنم که تخلف واقعا نداشتیم و عادلانه بین مردم توزیع شد، یعنی کمک برای همه شد. خب سالهای گذشته را اگه ما بخوایم در نظر بگیریم شرایط فرق می‌کرد، ولی سال گذشته سال 1400 کمک بسیار خوبی بود و اگر امسال هم این روند ادامه پیدا می‌کرد، شاید برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان این عمل میتونه خیلی خوب باشه. ولی به هر حال سیاست دولت و سیاست کشور این بوده، ما نمی‌تونیم در اون راستا
خب در سال گذشتم خیلی تاثیرگذار نبود دیگه. ما آمارها میگه که مصرفمون باز کاهش پیدا کرده بود، در مورد تولید هم به همین سمت بود.
خب آخه مصرفمون کاهش پیدا کرده بود که ببینید چاره ای نبود. ما سال 1400 را در واقع میتونیم بگیم که استثناء بوده به از سالهای گذشته. بنابراین سال 1400 برای تولید کننده 25% نهاده که با قیمت تقریبا میشه گفت که 1/5 نهاده فعلی به دستش میرسید، برای کمک خوبی بود، برای تولید کننده کمک خوبی بود. ولی این را ما الان در حال حاضر نداریم که هیچی، یعنی قیمتی را که سامانه بازارگاه دولت میده و با اون قیمتی که در بازار بیرون هست هیچ فرقی نداره. یعنی در واقع الان تولید کنندگان رغبت نمیکنن از سامانه دولت بخرن، میان در تولیدهای داخلی میخرن و چاره ای به قول معروف جز این هم ندارن، به دلیل اینکه معطلی و خوابیدن پولشون و غیره را نداره. اینجا حداقل میتونن قسطی بخرن، شرایطی بخرن، ولی سامانه دولت نقدی پول میده، نقدی پول میگیره و این کار اونجا امکان پذیر نیست. بنابراین سال گذشته ما میتونیم بگیم که در حال 5% برایشون بنده کمک بدی نبود و اگر این سال هم میبود خوب بود که متاسفانه نبود.
و آقای علوی سوال پایانی، صادراتمون سال گذشته چقدر بود؟
در گرماوی خیلی کم، شاید ما صادرات رسمی اصلا نداشتیم، ولی صادرات قاچاق شده. ما میتونیم بگیم که در صادرات قاچاق شاید 40,000 تن قاچاق ما صادرات داشتیم، ولی صادرات رسمی در کفور ماهیان یعنی ماهیان گرماوی متاسفانه سال گذشته به جهت شرایط مرزی و اختلاف عرض به خدمت شما که مسائل سیاسی
سال گذشته صادرات نداشت. بله، بسیار عالی. ممنونم از شما جناب آقای دکتر علیری گرامی، مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان گرماوی سراسر کشور که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سلامت باشید. شما همینطور. متشکرم.
خدا نگهدار.
سلامت باشید.
همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه بازارگاه. شما هم نظرتون رو در رابطه با موضوع امروز به ما بگید و اینکه چقدر ماهی مصرف میکنید و در مورد قیمت ها هم نظرتون رو به ما بگید. 22-65-25-25 و 30-36-37 در اختیار شما عزیزان هست. بریم و گزارش آقای مصطفی دایی رو با هم بشنویم. ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمت ایشون.
به نام پروردگار بخشنده و مهربان، درود و سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور همکارانم در پخش رادیو اقتصاد و سلام به شنوندگان عزیزمون در یک عصر گرم تابستانی در ماه مرداد که همراه ما هستید با برنامه رادیویی بازارگاه. اما بازار آبزیان و شیلات هم در کشور خودمون جایگاه خاصی داره. خب در شهرهای شمالی و جنوبی شاید در فرهنگ اونها مصرف آبزیان بیشتر جایگاه داشته باشه و در برخی از شهرها هم به صورت تفننی ماهی و آبزیان مصرف می شود. در فروشگاه‌های بزرگ شهر تهران، فروشگاهی که در نقاط خاصی از پایتخت واقع شدن، انواع و اقسام آبزیان رو تقریبا عرضه می کنن با قیمت‌های مختلف، با کیفیت مختلف و اینکه شاید برای بعضی از هموطنانمون قیمت ها هم عجیب و غریب باشه. در میادین میوه و تربار شهر تهران هم غرفه هایی به عرضه شیلات اختصاص دارد، اما اینکه چه گروه از این محصولات دریایی در این غرفه ها عرضه می شود و استقبال همشهریان چگونه است؟ درود بر شما، عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر، متشکرم.
بپرسم از شما که آیا مثلا تن ماهی میتونه جایگاه مصرف ماهی رو برای شما پر بکنه؟
والا من به خاطر که معمولا مواد نگهدارنده داره تن ماهی، نمیتونم ازش استفاده کنم.
این موادی که داره عرضه میشه به ویژه در میادین تربار اونقدری تنوع داره که مشتری ترغیب بشه به انتخاب یک نوع از آبزیان یا شیلات برای مصرف مواد پروتئینی خانوارش؟
هست محصولات مختلفی، منتها خب قدرت خرید اونجوری نیست که شما همه چی رو که هر چیزی که دلت میخواد رو بتونی بخری.
من دیدم خیلی از فرآورده‌های شیلاتی رو به صورت فریز شده هم عرضه میکنن تحت عنوان حالا ماهی اقیانوس، ماهی دریا، نمیدونم عناوین مختلف داره، حتی اسمهای ماهی ها رو عوض میکنن. به قول همشهریانم ممکنه که همون ماهی عادی باشه و ما نتونیم خیلی کنترل بکنیم، ریشه یابی بکنیم که این صحت داره یا خیر.
نگاه میکنیم این ظاهرش و حالا قیافش یکیه، منتها خب اسمهای مختلف، مارکهای مختلف و خب دست مردم میرسه، حالا یه عده ازش استفاده میکنم، ولی من به شخصه از اینجور ماهی‌ها و حالا اینجور مواد شیلاتی استفاده نکردم. خودم نداشتن به قول رفتنی رسیدگی و یا حالا یه سامانه، یه چیزی که به این مسائل رسیدگی بکنه و اون چیزی که درسته رو در اختیار مردم قرار بده و مردم مطمئن باشن که این اون محصول حالا از نظر بهداشتی، از نظر زمان تولید و حالا مسائلی که پشتش هست واقعا درسته و اون محصول رو استفاده بکنه. هر فروشنده، هر فروشگاهی به سلیقه خودش و به بستگی به محلی که توش هستش برای خودش یه سری محصولات رو میاره و حالا مردم هم که اطلاعات کامل ندارن.
و به طور خلاصه اگر بخوایم موضوع قیمت این محصولات و فرهنگ مصرف این محصولات رو اثرگذار بدونیم در سبد غذایی خانوار، برای ما چه میگویید؟
ولاد هم فرهنگ استفاده از محصولات، حالا اینجور محصولات باید روش کار بشه که مردم بتونن استفاده بکنن، یعنی مردم بدونن
ارزش غذاییشو.
بله، ارزش غذاییشو مردم بدونن که ازش استفاده بکنن. همین که قیمت‌ها به گونه‌ای باشه که مردم بتونن بخرن.
سپاسگزارم. خیلی از غذاها رو میشود با فرآورده‌های شیلاتی و آبزیان طبخ کرد و پخت و نوش جان کرد، به شرط اینکه مردم با این سبک از آشپزی هم آشنایی داشته باشن. برگردیم به پخش رادیو اقتصاد.
ممنونیم از جناب آقای دایی بابت گزارش که تهیه کردن. 0912-4-41-21 گفتن که آقای قاسمی تولید رو 1,000,000 تن در سال عنوان کردن، اما آقای الویری 200,000 تن، آقای سعیدی جهانگیر تفاوت داره دیگه. 1,000,000 تن کل تولید آبزیان رو مطرح کردن. آقای الویری در واقع ماهیان گرمابی رو عنوان کردن که بخشی از اون کل هست و مطرح شد. 0938-4357-51 گفتن سنام فقط عید نوروز برای در واقع ماهی تهیه کردن و 0912-4419 گفتن وقتی قیمت ها بالاست خیلی جایگزین کردن معنی نداره چون کل بازار پروتئین رو در بر میگیره. ولی این رو بگیم که در مورد ماهی ما ماهی هایی رو داریم که عرضه میشه و قیمت هایی خیلی مناسبی هم داره. حالا ما یه سری از اونها که خیلی شناخته شده هستند در واقع در بین خانوارها قیمت هاشون بالاتر، اما قطعا ماهی هایی هم هستن که با قیمت های مناسب تری عرضه میشن و میتونیم اونها رو در واقع تهیه بکنیم و جایگزین بکنیم. حالا آقای دکتر قاسمی اگر نمونه هایی هست بفرمایید که شنوندگان هم آشنا بشن بیشتر در این رابطه و در مورد صادرات بازار آبزیان هم با شما صحبت بکنیم که چقدر ما صادرات داریم، چقدر ارزش دلاری داره و این صادرات ها به چه گونه‌ای داره انجام میشه.
ببینید در رابطه بحث قیمت ماهی هم رو شما فرمودید، ما رنج قیمتی وسیعی رو داریم، از ماهی کیلوی حدود 30,000 تومان که ماهی سیم در شماله، دوستان شمالی ما ماهی سیم رو میشناسند، داریم تا ماهی سالمون وارداتی که 500,000 تومانه. رنج مختلفی از قیمت‌های ماهی رو داریم. مثلا در جنوب کشور ماهی سنگسر رو شما کیلوش از 5,000 تومان میتونید بخرید. این قیمتی که من میگم قیمتی است که سازمان میادین میوه و تربار رسما اعلام کرده، چیزی است که و وجودم داره. یا عرض به خدمت شما که همین ماهی کپوری که مورد بحث ما بود، ماهی فیتوفاگ بالای 1500 گرم رو شما الان 33,000 تومان میتونید تهیه بکنید. رنج وسیعی رو داریم، عرض کردم. مهمترین مشکلش مشکل این که نمیدونیم با ماهی چه کنیم و چه غذاهایی ازش باش درست بکنیم. این یکی از مهمترین مشکلات و الا رنجای مختلف داریم. در تو مبحث صادرات که شما اشاره داشتید، برابر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، ما سال گذشته بیش از 590 میلیون دلار صادرات محصولات آبزیمون بود. این در حالی است که خیلی 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 کم ما از نهادهای ارز ترجیحی استفاده می کردیم. خوشبختانه الان که دیگه وجود نداره. اما از اون طرف واردات هم داشتیم. بیشتر ماهی تون بوده. تراز تجاری ما در زیر بخش شیلات، در بخش کشاورزی، شاید بشه گفت تنها جز معدود، تنها نیست، جز معدود بخشایی است که تراز تجاریمون مثبته. ما نزدیک 590 میلیون دلار صادرات کردیم، نزدیک 130 میلیون دلار واردات داشتیم، اونم نهاده، یعنی ماهی تون رو آوردیم برای کارخانجات کنسرو ماهی تون. این نبوده که بگیم حالا
طبیعی هم بود با این مرز ساحلی که ما داریم، به نظر میاد که حتی خیلی بیشتر از اینه آقای دکتر قاسمی ظرفیت ما. اما نمیدونم اسمشو بذاریم کم توجهی به این بخش یا هر دلیل دیگری، ما خیلی نتونستیم از این بخش بهره مند بشیم. جناب آقای سید حسینی قائم مقام مدیر عامل و مدیر بازرگانی اتحادیه سراسری تعاونی صیادی ایران هم به جمع ما اضافه شدن. آقای سید حسینی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
سلام عرض ادب، روز شما بخیر باشه.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای سید حسینی، بازار آبزیان شرایط خوبی رو سپری نمی کنه. ما شاهد این هستیم که امسال کاهش تولید رو احتمالاً در این بازار شاهد خواهیم بود، افزایش قیمت ها و از اون سمت هم کاهش تقاضا. نظر شما رو بشنویم که چگونه میتونیم از این شرایط بازار آبزیان رو نجات بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بهین نستان خدمت شما عزیزم. دو تا موضوع هست. یکی بحث نهادها هستش که نهادها واقعا چندین برابر افزایش پیدا کرده که توان سیارو به این مدت کاهش داده. به تبع وقتی نهاد گرون میشه، ابزار گرون میشه، سیادم توی نزدیک خود ضعیف حضور پیدا میکنه، همین باعث کاهش میشه. البته خب مسائل دیگه هم داریم که باعث کاهش سیادم هست که اونها هم توی نزدیک لحاظ هست. بله
و شرایط رو فکر میکنید الان چه اتفاقی یا اقدامی باید انجام بشه برای اینکه ما شاهد افزایش تولید باشیم با قیمت مناسب هم بتونیم به مصرف کنندگان در واقع این تولیدات رو عرضه بکنیم که به نوعی تقاضا هم افزایش پیدا کنه؟
ما حدودا یه 10 سال پیش بود که با حضور خود آقای دکتر قاسمی یک کنسرسیوم آبزیان داشتیم. این باعث شد که ما خودمون حضور مستقیم تو بازار داشته باشیم که تاثیر به سزایی تو قیمت داشته، یعنی همین خودش سیاد و تشویق میشد که بیشتر و بیشتر خودش سید بکنه.
بله.
اگر بتونیم دوباره همین کنسرسیوم که قبلا داشتیم داشته باشیم که خود سیاد مستقیما توی بخش قیمتی حضور داشته باشه، به صرفه میشه هم به سیاد هم به مصرف کننده.
یعنی معتقدید که خود شما در واقع کار عرضه رو انجام بدید؟
بخشی از کار، حالا نمیگه همه رو کمر بذاریم، بیاییم تو سود قضیه بخشی خود سیاد رو
سیاد. و فکر میکنید چقدر تاثیرگذار خواهد بود در قیمت؟
حتی قد 20-30%.
20-30% قیمت رو در واقع قیمت فعلی که داره به مصرف کنندگان میرسه کاهش پیدا میکنه. و در مورد تولید هم راهکاری هست برای اینکه ما شاهد افزایش تولید باشیم؟ خیلی برنامه ها گفته شد و در واقع توی صحبت ها و شعار ها و اینها ما شاهد این بودیم که به دنبال افزایش تولید آبزیان در کشورمون بودیم و براش برنامه های خاصی هم ریخته شد، اما در عمل این اتفاق نیفتاد. آقای سید حسینی دلیلش
رو عارضم که دوستا موضوع ما پیشنهاد کردیم روز اول که اومدم دوستان بحث کشکاجه یا همون در فرش دریا موضوع پیدا کنن، گفتم بهترین گزینه گزینه سیاده که میشه هم کارآفرینی رو ایجاد کرد. بحث دوم سایت های ثابتی هستش که ما روشه رفتیم صحبت کردیم مجفزه لازم گرفتیم تو هر سایتی ممکنیم 10,000 تن تولید داشته باشیم.
بله.
اگر دولت ما رو کمک بکنن، برنامه هم داریم، همه خصوصی آماده هستش که مجفزه گرفته شده، اگر ما رو یاری کنن تو استان هرمزگان و بوشهر.
یعنی چه جوری یاری کنن شما رو؟
ما هم بدن کمک میکنن خلاصه تو تحصیلات ما رو یاری کنن که تحصیلات خوب بهمون بدن با بهره پایین باشه و فرصت بله خب استراحت وام داده بشه که هر سایت ما 10,000 تن تولید داره.
بله.
میگه ماهی که مثلا نگم فقط سیبسه، ماهی ها که مردم استفاده میکنن پرورش میدیم، هم تاثیر توی زکاری دریا داره هم توی فروش هم توی قیمت.
بله. و در مورد صادرات هم بفرمایید. حالا دکتر قاسمی اشاره کردن به صادرات، اوضاع صادرات ما به چه صورتی از امسال هم مثل سالهای قبل ما همون میزان رو میتونیم داشته باشیم یا این که نه شاید این خواهیم بود که صادرات هم کاهش پیدا میکنه؟
من خدمت رو عرض کردم که صادرات ما دخیل نیستیم، ما زیاد توی قضیه اجازه بود
پیشبینی هم ندارید
اصلا به نظر بدیم چیزی که دخیل نیستیم اصلا شما نظر ندیدید.
بله، بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای سید حسینی قائم مقام مدیر عامل و مدیر بازرگانی اتحادیه سراسری. بله ممنون از شما توانی سعیدی ایران که با ما همراه بودی. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا
نگهدارتون. آقای دکتر قاسمی صحبت‌ها رو شنیدین و ما توی برنامه ریزی ها کجای مسیر رو داریم اشتباه میریم؟ الان باز تولید کنندگان دنبال این هستن که مثلا تسهیلاتی با قیمت پایین تر بگیرن و فکر میکنن این راه در واقع راهی هست که تولید رو نجات میده. آیا واقعا همینه؟ یعنی ما این مسیر درستی هست؟ ببنید. مسیری که تجربه شده در مورد تولید بسیاری از کالاها و خدمات حتی.
ببینید ممکنه یکی از راه ها باشه اما تنها راه نیست. ما در بحث شیلات در افزایش بهره‌وری کمتر کار کردیم، استفاده از منابعمون رو هم استفاده نکردیم. من یه مثال بر شما بزنم، ما 180,000 هکتار اراضی شناسایی شده برای پرورش میگو در حاشیه خلیج همیشه فارس و دریای عمان داریم.
بله.
اما کمتر از 12,000 هکتار این الان سر ساخته شده. ببینید منطقه هم هست که اون مناطقی هم هستن که نیاز به اشتغال دارن، نیاز دولت ما و نظام ما نیاز به امنیت مرزها داره، حضور در اون منطقه تولید کنندگان در این حاشیه یعنی ایجاد امنیت مرزی، ایجاد اشتغال، ایجاد تولید صادرات پایدار. درست. خب پس اولا استفاده درستی نکردیم از منابع موجودمون. پرورش ماهی در قفس رو که جناب آقای حسینی هم اشاره داشتن، خب ما یکی از موزلات اون در بحث صید و صیادی، صید و صیادی در آبهای حاشیه خودمونه، نه آبهای بین‌المللی، در اینجا این است که ذخایرمون در واقع دچار نقصان و مشکل شده. خب پیشنهاد این بود که پرورش ماهی در قفس رو در این سواحل بیایم، صیادهایی که الان نمیتونن از دریا ارتزاق بکنن رو وارد این حوزه کنیم. حرف به قول شما حرف قشنگی بود ولی در اجرا انجام نشد. یا در بحث مجوزهای صید در آبهای بین‌المللی
موفقی هم در دنیا بود وجود برای داره. مثلا تولید ماهی در قفس، نروژ با اون حجم از تولید و درآمد دلاری یا درآمد صادراتی که از همین راه داره به دست میاره نمونه بارزیه.
نروژ شاید فقط از کیج یعنی از قفس 2 تا 3 برابر کل تولیدات پرورش و صید ما داره ماهی تولید میکنه. شیلی کشوری است که در حاشیه اقیانوس قرار داره و سالمون اونجا نداره، الان بزرگترین تولید کننده سالمون در قفس شده. این امکانات رو ما داریم، برنامه براش نداریم، برنامه هامون شعاری است. در بحث صید در آبهای دور الان مجوز صید رو نمیده شیلات، میگیم بابا از توان داخلی ما استفاده بشه در آبهای بین‌المللی بریم صید بکنیم، چه اشکالی داره؟ کشورهای آفریقایی الان در به در دنبال این هستن که ما بتوانیم بریم در آبهای اونا صید کنیم، چون تکنولوژی صید رو داریم، تکنولوژی فراوری ماهی رو داریم، خب اونام دسترسی به بازارهای مختلف دارن. اما این ناهماهنگیه و این عدم برنامه ریزیه باعث شده که ما از این سواحل و از این امکانات نتونیم استفاده کنیم. ما میگیم در یک کشور خشکسالی قرار داریم، در یک منطقه خشکی قرار داریم، در همین منطقه خشک ما 500 هزار هکتار منابع آبی داریم ولی استفاده نمی‌کنیم.
بله. ممنونیم از شما جناب دکتر ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران که با ما همراه بودید، و تشکر از همه همراهان همیشگی برنامه بازارگاه. امیدوارم که هفته پایان هفته خوبی داشته باشید و انشاءالله شنبه هم با این برنامه در خدمتتون خواهیم بود. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
اکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اکساب.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، تیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیف‌کارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، برگزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان عوزچین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززنی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز بانک کارآفرین با میلیاردها ریال جوایز نقدی، از هر 10 نفر یک نفر برنده. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت یا شعب بانک کارآفرین مراجعه نمایید. بانک کارآفرین.
آروا تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروا، ابزار موفقیت.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران. و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
تابستون شده باز پر هیجانی، همه منتظریم واسه جام جهانی. آفتاب و گرما و آبیده گازدار، یه حس تازه و جام پرطرفدار. صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کل پر گازه. پر گاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
چرخ ها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
ببین، اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
بادمونا رو باز کنیم.
دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ.
هشتگ خبر.
ساعت 16 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. صید 540 تن ماهی کیلکا در استان مازندران. سرپرست اداره کل شیلات مازندران اعلام کرد امسال تا کنون 540 تن ماهی کیلکا در استان صید و روانه بازار شد. آقای کریمزاده در بازدید از روند صید کیلکا ماهیان در بندر صیادی بابرسد که پس از 3 ماه تعطیلی داوطلبانه تعاونی های صیادی کیلکاگی با هدف حفظ ذخایر دریایی صورت گرفت گفت با تلاش و همت جامعه صیادی کیلکای مازندران امسال تا کنون 540 تن ماهیان کیلکا از دریا صید و روانه بازار شده است. سرپرست اداره کل شیلات مازندران با اشاره به تصویب مبلغ 10 میلیارد تومان در سفر سال گذشته